شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قرعوی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قرعوی سلام عرض میکنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم به شما و شنوندگان عزیز گرمترین سلام ها و بهترین درودها رو پیشکش میکنم.
خیلی سپاسگزار. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، این روزها مصادف است با 14 مرداد ماه و 101 سالگرد انقلاب مشروطیت، و همونطور که باز هم در گفتگوهای گذشته در مورد نقش آذربایجان از دیرباز و همینطور در انقلاب مشروطیت با جناب قرعوی صحبت داشتیم، جناب قرعوی میخواستم لطف کنید و در آغاز بپردازیم به اخبار روز و سپس پیگیری کنیم این سال روز انقلاب مشروطیت.
با کمال میل، متاسفانه این روزها که همزمان به قول همینطور که گفتید با 101 سال گرد انقلاب مشروطیت، ای کاش میتونستیم که خبرهای خوش از میهنمون داشته باشیم، حرفهای خوب بزنیم، اما متاسفانه برعکسه. این سیاست استراتژی تهاجمی حاکمیت مهرورز ایران نه فقط در پهنه بوم مرزی مشکلات وحشتناک خطرناکی بر ایران به وجود آورده، بلکه در داخل ایران هم این استراتژی تهاجمی باعث اتفاقات تلخ بسیاری شده. همین الان که ما با هم حرف میزنیم، فعالین زن در زندان هستن و حکومیت های چند ساله دارن.
بله.
فعالین کارگری رهبرشون استانلو دزدیده شده در زندانه، و تلختر از همه، تازه تر از همه، دانشجویان است که در زندان هستند. و اینها همزمانی، اینها با پخش اعترافنامه های اونهایی که اعتراف کردن های اونهایی که زندانی بودند، اینها نشون دهنده این است که این دولت مهرورز مطلقاً نه فقط هیچ حرکت مخالف خودش رو بر نمیتابه، بلکه اندیشه مخالف خودش رو، بلکه حتی کسانی که کوچکترین خطایی یا خطا کچه از کنن، کوچکترین قدم فیزیکی بر نداشتن، اما از این دولت مهرورز خوششون نمیاد رو هم بر نمیتابه.
بله.
معمولا رس بر این تجربه ملت ها و کشورهای مختلف این هست که حتی دیکتاتورترین نظام ها وقتی که خطر خارجی تهدیدشون بکنه، معمولا به وحدت ملی دست آویز میشن و سعی میکنن با مماشات و با کوتاه اومدن ها و رعایت مخالفین نوعی حلقه بیشتر بین گروه های مختلف فکری ملت به وجود بیارن که بتونن در برابر بیگانه یک حضور یک پارچه و متحد داشته باشن. اما در ایران ما برعکسه، مثل اینکه اون جملاتی که پارسال گفته شده بود که ما ترمزمون بریده و فرمان رو دور انداختیم، دقیقاً
دنده عقب هم نداریم. بله.
و دنده عقب هم نداریم، مثل اینکه مصداق بیرونی و فیزیکی پیدا کرده با کمال تأسف.
بله.
نگاهی به اون چیزی که در این چند وقت اخیر اتفاق افتاده نشون دهنده این هست که این دولت مهوز مطلقاً در پی ایجاد وحدت نیست، چی بلکه علاقمند هست که و مصر بر این هست که حتی با حالت تهاجمی چنان وحشتی و رعبی در ایران به وجود بیاره که هیچ کس به فکر هیچ اقدامی نیفتند. البته چون گفتید که به سالگرد مشروطیت هست و من در این باره صحبت خواهم کرد و در پیشینه مشروطیت یادمون هست که پیشترها هم حرف زدیم که شرایط موجود بر ملت ما به صورت طاقت فرسایی وحشتناک بوده، مثل این که اینها در پی اون هستن که همون شرایط رو فراهم کنن و مردم به هیچونه چرایی حتی اندیشه مخالفت کردن رو هم به ذهنشون راه ندن. الان تعداد قابل توجهی از زنانی که تنها گناهشون نه ارتباط با بیگانه نه اقدام برای براندازی، فقط و فقط تقاضای بخش کوچکی از احقاق حق زنانه، از کردن بخش کوچکی، یعنی این کمپین یک میلیون امضایی هدف اولیه‌اش رو قرار داده برای برابری دیه زن و مرد. هنوز اینها صحبت از این که ارث زن و مرد هم شهادت زن و مرد هم باید یکی باشه و هزاران نابرابری های وحشتناک و دلخراشی که در مملکت ما جاریست هنوز بر علیه اونها نشوریدن و حرفی نزدن. اینکه مطابق قوانین موجود یک مرد میتونه زنش رو یا دخترش رو بکشه و به راحتی از قصاص دره، اینکه ارزش یک زن نصف مرده، اینکه در طلاق و جدایی بیشترین حق زن از بین میره و تضییع میشه و اینکه دو زن برابر یک مرده در شهادت و یا در ارث، همین ها واقعیت هایی هست که در مملکت ما وجود داره. اما این زنان کاری که کردن اون هم نه در حد تظاهرات که شهر و نظم شهر رو به هم بزنن، بلکه در حد تعداد معدودی از فعالین روی زمین نشستن و پلاکارد به دست گرفتن و اشد مجازات محکوم شدن. در لیستشون که نگاه میکنیم تعدادی از اونها به 5 سال یا 3 سال و 2 سال زندان، که بخشی از اون زندان اگر کار جمله دادگاه این هست که اگر مجددن مرتکب جرم نشن، منظورشون اینه که اگر مجددن صحبت از برابری دیه زن و مرد نکنن، بخشی از اون زندان تعلیقی خواهد بود و اگر بکنن بقیهش که به صورت واقعی باید برن زندان 1 سال.
بله.
شلاقی که محکوم شدن باید بخورن، همین شلاق شرم برای ما ایرانی ها در این برهه از زمان در قرن 21 و ارشاد آفتابه‌ای رو شاهد بودیم.
بله.
نیره که به عنوان به اصطلاح انواد و شرع اشرار دستگیر کرده بودن با اون روش بسیار مستحجن و بسیار زشت آبروریز که در رسانه‌های الکترونیکی شاید میلیون ها بار اون عکس ها چرخید و همگان در سرتاسر جهان دیدن که باعث سرافکندگی ایرانی ها شد. اون صحنه هایی که مامورین هیکلدار با نقاب و ماسک به صورت اونها رو به شدیدترین وجه ممکن کتک میزنن، آفتابه به گردن انداختن، یکیشو وادار کردن که لولی آفتابه رو دهنش بکنه، اینا نشون دهنده مصادیق بارز هم شکنجه است و هم اهانت، در حالی که نه فقط حالا این سنت جا افتاده دیرین است که اشخاص وقتی مرتکب جنایتی میشن باید در دادگاه محاکمه بشن و متناسب با جرمشون مجازات تعیین بشه و در داخل زندان با زندان کشیدن یعنی محروم شدن از فضای آزاد مجازاتشون رو پس بدن. این شیوه قرون وسطایی به شدت دور از تمدن و ادب ایرانی، مایه شرمساری بر ایرانی ها بود و شاهد بودیم. به وقت در کنار اینها زنان شرافتمند و آزاده و اندیشمندی که مایه افتخار ملت ما هستند، در شرایطی که همسایگان ما، بسیاری از همسایگان ما زنان در شرایط بسیار نامطلوبی به لحاظ فعالیت‌های اجتماعی به سر می‌برند، این زنان با این همه فداکاری و از خودگذشتگی آبرو برای ملتشون می‌خرند، اینها رو به شلاق محکوم می‌کنند که هم نشون دهنده روحیه سادیستی صادر کنندگان این احکامه و هم توهین، اهانت و حک حیثیت اون انسانهای والاست که به جای اینکه از اونها با همه وجودشون سپاسگزاری بکنن، که به جای در فضای مملکتی که به شدت سکس زده شده و بخشی از زنان ایران به در رابطه با واکنش به اون فشارهایی که وارد میشه یا در رابطه با گرایشات شخصیشون از مصرف کنندگان پر و پا قوس خزعبلات و مزخرفات حالی بود و کورپوریشن های مصرف آفرین به اصطلاح غربی شدند، در چنین فضا به جای اینکه به یا به اون فسادها و رفتارهای غلط آلوده بشن و یا به فراموشی پناه ببرند و یا اینکه این نیز بگذردی بگن زن بچه هاشون رو، خانواده شون رو، آرامش و آسایش شخصیشون رو قربانی آسایش ملتشون میکنن و تن به این نوع زجرها میدن، اونها رو به این زندانها محکوم کردن که در مورد خاص بهاره هدایت میدونیم که قبلا به 2 سال زندان و به 2 سال خورده زندان شلاق محکوم شده بود که در صورت عدم تکرار ارتکاب جرم پاره از زندانش تعلیقی بود، چون بار دوم دستگیر شده، این دستگیر شدن جدیدش هم که به عنوان دانشجوی تحکیم وحدت و دانشجوی تحکیم وحدت بودن و از دموکراسی حرف زدن در ذهن اونها مصداق کامل ارتکاب جرمه، به همین دلیل اون بخش تعلیقی هم حذف میشه و اون محکومیت قبلی 2 سال خورده ایش رو باید عملا به طور فیزیکی تحمل کنه.
بله بله،
شرایط رو ما در ایران داریم، روزهای سختی و به خصوص اگر نامه هایی که از طرف خانواده های دانشجویان زندانی به بیرون آمد و منتشر شد رو باور کنیم، که من اصرار دارم، دلم میخواد که فکر کنم اینها نیست، اینها رویاست، اینها رو خواب میبینم و باور نکنم. اگر اون حرفایی که درباره کتک زدن ها و شکنجه کردن ها و شکنجه های به خصوص جنسی که گفته شد به پاره از دانشجویان، اگر اونها حقیقت داشته باشه، همه ما باید سرمون رو به پایین بندازیم. و نکته بسیار پر اهمیت اینجاست که اینا از طرف کسانی اتفاق میفته، کسانی مرتکب این میشن که با بوق و کرنا و تبلیغات گوش ترکن سالیان دراز، ادعای استثنایی بودن نظام ایران، اسلام واقعی بودن در ایران، ناب بودن اسلامی که در ایران حاکمه میکنن، اسم سال رو سال علی میذارن، اسم سال بعد رو سال عدل علی میذارن و در منابر از علی صحبت میکنن که میگه وقتی ضربت خود به پسراش توصیه کرد که قاتل من اگر خواستید ببخشید، اگر نخواستید یک ضربه به من زده بیش از یک ضربه نباید بزنید، و از علی و بزرگان مذهب دیگر روایت میکنن که هر نوع اعترافی بر علیه خویشتن فاقد اعتبار شرعی است در اون زمان، در اون کتب، و حالا هم فاقد اعتبار مشروعیت عرفی است. با همین حرفا این جنایات وحشتناک تکرار میشه.
بله،
از دادگاه ها رو شاهد، اعتراف ها رو شاهد بودیم و شنیدیم که دانشجویان رو با شکنجه های بسیار وادار میکنن که اعتراف بکنن به چیزی که مرتکب نشدن. یادمون نره که 6 تا میسو در ساعت 6 صبح در سالگرد 18 تیر جلوی پلی‌تکنیک رو زمین نشسته بودن، اونها رو دستگیر کردن. دوستانشون رو هم با حمله کردن به خونه هاشون، یعنی اینکه نه فقط اجازه تظاهرات چند صد هزار نفری به خاطر بزرگداشت یاد کشته شده ها و زخمی شده ها و قربانیان حمله چماقداران فاشیست به دانشگاه تهران و تبریز داده نشد، بلکه حتی پیشترها روی زمین نشستنش چه دانشجو هم نه تحمل نتونستن و اونها رو امیر یعقوب علی 20 ساله باید سال تولدش در حال گرفته بشه که در سلول انفرادیست و زیر وحشتناکترین فشارها باید اعتراف کنه که لابد جاسوس بوده، از CIA پول گرفته که اون ساعت صبح در جلوی دانشگاه رو زمین بشینه و یا از این قبیل حکایت ها.
برای
بسیار تأسف که من انگوش میذارم این هست که این روش ها و این نمایش ها سالیان بسیار زیادی است که شده، تکرار شده و کوچکترین اعتباری براش باقی نمونده. این نسخه ایست که استالین پیچید برای اولین بار در سالهای دهه 30 که تسبیح بزرگ را آغاز کرد. در اون زمان افراد را دستگیر میکردن و در زندان زیر شکنجه وادار میکردن بر علیه خودشون اعتراف بکنن و بعد چون اون زمان تلویزیون نبود و این شرایط ارتباطات امروزی نبود ناگزیر میکردن در دادگاه ها و در برابر خبرنگاران بیان بر علیه خودشون اعتراف بکنن و جرمی رو که مرتکب نشده بودن به گردن بگیرن.
بله.
که گزارش بسیار زیبای بخشی از این جنایات که اون زمان استالین مرتکب شد که بعدها در کشتارهایی که در تسبیح بزرگ استالین مرتکب شد تا به 25 میلیون نفر به روایت روی مدودوف در پیشگاه تاریخ میگه که خروشچف 12 میلیون اونها رو در کنگره 20 حزب کمونیست شوروی پذیرفت. در اون دوران در دهه 30 این تسبیح این دادگاه ها رو تشکیل میدادن که معروف ترین اونها بخارین هست که این میدونیم که نیکولای بخارین از اعضای پولیت بروی حزب کمونیست شوروی بود، از انقلابیون بولشویک بود که از 1905 در حرکت انقلاب ضد تزار پیوسته بود و در اوائل انقلاب بولشویکی به سردبیری پراودا و بعدا هم ایزوستیا انتخاب شد.
بله.
و در این رابطه کتاب بسیار معروف Darkness at Noon نوشته ی آرتور کوئسلر که در 1900 فکر میکنم 46 چاپ شده و این کتاب در ایران به نام ظلمت در نیمروز توسط شادروا مهندس ریاضی که در سقوط هواپیمای فوکر از اصفهان به تهران کشته شد ترجمه شده و تیراژ بالایی چاپ شده. شنونده ها میتونن مراجعه کنن بخونن این کتاب رو که در اون کتاب که روباشف قهرمان داستان هست که بعدها معلوم شد بعد از مردن استالین معلوم شد که کوئسلر این داستان روباشف عملا بخارینه و این داستان رو از روی زندگی بخارین نوشته. در اون داستان روباشف اون داستان و یا در واقع امر بخارین رو دستگیر میکنن، وادار میکنن که در زندان به پذیر اعتراف بکنه که یک کمیته یک جمع زیرزمینی ساخته بودن که قصدش سرنگونی و ترور استالین بوده و در زندان تمام این جزئیات در اسناد KGB هم بعدن اومده، در زندان میشنن با بازجویان و دیگران فکر میکنن که یه اسمی برای این گروه زیرزمینی باید تعیین کنن میکنن. روباشف داستان و یا بخارین و در واقعیت تبدیل میشه به عنوان دبیر کل اون جمعیت و بعد عضوگیری در زندان میکنن، یعنی ناراضیان دیگر رو در جاهای مختلف رو به عنوان اعضای این سازمان قلمداد میکنن، حتی ارتباط میدن بین اینها و پادشاه سوئد که انعکاس این باعث خشم تمام دنیا میشه و دربار سوئد اعتراض شدید میکنه که این بیمارگونگی ها چیست. به هر حال در اون دادگاه بخارین اعتراف میکنه که من خیانت کردم و من قصد کشتن رهبر رو داشتم، گرچه بهش گفته بودن اگر این اعتراف رو بکنی بخشیده خواهی شد، ولی نمیبخش، بخشیده نمیشه و کلک میزنن و اعدامش میکنن. آقای آرتور کوئسلر که این کتاب رو نوشته از ردیف روشن فکرانی بود که ابتدا کمونیست بودن و وقتی که این تصویه های خونین و این دادگاه های نمایشی ساختگی استالین رو دیدن پشت به استالینیزم کردن. از زمره بزرگانی مثل جورج اورول، ریچارد رایت، مانسش بربر و بسیاری از این جماعت بودن، گرچه کسانی مثل پابلو نرودا شاعر خیلی معروف بلند آوازه شیلیایی هرگز حاضر نشد در ذم و رد کردن استالینیزم و جنایت‌های استالین حرف بزنه، اما اینها با خریدن خطر به جونشون که خطر ترور شدن می‌رفت، آثار به جا ماندنی بسیار زیادی به جا گذاشتن که از جمله مانسش بربر کتاب‌های قطره اشکی بر اقیانوس، رسیدن بازگشت، و جورج اورول کتاب‌های معروفش 1984 و قلعه حیوانات که در همون 1984 این روزها اورول یکی از مطرح‌ترین اسم‌هاست. در آمریکای امروز در رسانه‌ها کمتر روزی هست که از اورولیان سوسایتی گفته نشه، یعنی جامعه اورولی.
بله.
نحوه پیش‌بینی که اورول در کتاب 1984 کرده بود که با نگاه به اون روز شوروی پیش‌بینی کرده بود که زمان خواهد رسید که این نظام توتالیتر شوروی، البته اسم این ور شوروی، همه مردم رو کنترل همه جانبه خواهد کرد و نظام معمولا توتالیتر این هست که حتی بر اندیشه انسان ها حکم میرانه، که در اون کتابش که یک فیلم سیاه‌سفید قدیمی هم از روی اون فیلم ساختم هست که رئیس یا بزرگتر یا رهبری یا به اصطلاح کادر رهبری مملکت مردم رو از راه دور کنترل میکنن، از راه دیدن، دوربین داشتن میبینن و مردم باید در مقابل اونها همیشه حاضر و آماده باشن، به هر حرکتشون قابل دفاع باشه، که با استناد به با الهام از این کتاب هست که فیلم، شاید شنوندگان الان به یاد فیلم خیلی معروف فارنهایت 451 بیافتن، که در اون فیلم که فکر میکنم در 1963 ساخته شده بود، در اون فیلم یک جامعه توتالیتر رو نشون میده که آدم ها همه یونیفرم هستن، نه فقط خانه هاشون و لباس پوشیدن، فکر کردن هاشون، بلکه مغز هاشون هم یونیفرمه و در اون جامعه کتاب خوندن ممنوعه، هر کتاب باعث فساد میشه، اندیشیدن به جز اون چه که رهبریت میگه ممنوعه و گناهه. و در اون فیلم هست که اون صحنه‌های زیبا که اون انسان‌های آزاده‌ای که نتونستن تحمل کنن، اون زنی که در میان شعله‌های کتاب‌های مخفی شده‌اش می‌سوزه و می‌میره و اون دیگرانی که در بیرون از شهر در جایی به نام شهر کتاب‌های زنده سعی می‌کنن که با از برکردن کتاب‌ها و انتقال اون نسل به نسل اجازه ندن که شعله دانش و شعله‌های اندیشیدن و دیگر اندیشیدن خاموش بشه و انسان‌ها همه تبدیل به کتاب میشن، هر کسی یکی کتاب، یه نفر میشه بینوایان، یکی میشه جنایات و مکافات توست، یکی میشه فایده‌های آسمانی. و جالب اینجاست که همین بخاری رو که تعریف میکردم، وقتی که احضارش کردم و میدونه میان دستگیرش میکنم، به زنش آن نلارینا که زن در اون زمان فکر میکنم 18-19 سال بیشتر نبود، تازه عروسی بود که حامله بود، اون میگه که این نکته رو به این نکات رو به این دلیل میگم که نگاه کنیم ببینیم بعد از 70 سال ما چگونه در اون شرایط شبیه اون داریم زندگی میکنیم.
بله.
بهش میگه، به زنش میگه که من هر چی که بعد از این دستگیر شدم بگم دروغ خواهد بود. من اونچه که در اونجا خواهم گفت فکر واقعی من نیست. من زیر فشار حرفایی خواهم زد که برخلاف عقاید آزادانه منه. به همین دلیل من مطالبی رو که اندیشه امروزم رو، باورم رو، نسبت به میهنم، حزبم، همه چیزم رو نوشتم، میدونم هر جا بذارم مأمورین NKVD که همون سلف KGB بود اونا میان پیدا میکنن. تنها جایی که اینجاش بسیار زیباست، تنها جایی که اونها نمیتونن دست پیدا کنن و از بین ببرن، مغز تو و ذهن توست. به همین دلیل بشین، من اینها رو میخونم و تو اینها رو کلمه به کلمه حفظ بکن و بعد از اینکه منو کشتن اینها رو هر جا که تونستی بیان کن و نذار واقعیت کتمان بشه. همین اتفاق میفته و اون از بر میکنه و اون رو دستگیر میکنن و بعد اعدامش میکنن. و این زن جوان که پسر رو به دنیا آورده بود با اون بچه کوچک راه میفته جا به جا، ساز محل به محل، شهر به شهر، حکایتی که بخارین داشت رو بیان میکنه. دستگیرش میکنن، به سیبری میفرستنش، به کلاکهای وحشتناک میفرستن، تبعید میکنن، شکنجش میدن، ولی همچنان این زن این داستان شوهرش رو میگه. اینها نکته است. این زن انقدر زنده میمونه تا اینکه نظام شوروی دگرگون میشه، گورباچف به قدرت میرسه، پیامش رو به گورباچف میرسونه، پسرش رو که ازش گرفته بودن دوباره بعد از سالیان دراز با بهش ملحق میشه، ولی گورباچف حاضر نمیشه واقعیت در مورد بخارین رو بپذیره. تا آخر سالهای حکومتش بالاخره از اون اعاده حیثیت میکنن و بالاخره این زن در 82 سالگی در 1996 میمیره، در حالی میمیره که بعد از اون همه ترفندهای وحشتناک، خطرناک، ضد بشری NKVD و KGB تونست واقعیت رو که بهش ایمان داشت برملا کنه، که از روش فیلمی هم ساخته شده و خاطراتش رو بنویسه به نام نمیتونم فراموش کنم و این در تیراژ وسیعی پخش بشه. اینها رو به این دلیل دارم میگم که نگاه کنیم و شکستگی رو و عقبگرد وحشتناکی که بر مملکت محاکمه رو ببینیم. ما شاهد این هستیم که این نسخه هایی که بعد از استالین در کشورهای دیکتاتوری دیگه تکرار شد، در زمان شاه بارها و بارها تکرار شد. ما شاهد شنیدن اعترافاتی که در اون مقام امنیتی مهم ثابتی که میگن الان در اسرائیل اون حضور داشت، شاهد اون اعترافات بودیم.
بله.
کسانی مثل شادروا خسروی گلسرخی بودن که در آخرین لحظاتشون هم همچنان پای بر باورهاشون فشردند، اما بسیاری بودند که هیچ خردی بر اونها نیست. اونها ناگزیر شدن اعتراف بکنن بر علیه خودشون و بر علیه باورهای راستین خودشون. اما اون رژیم رفت. با هزار تأسف ما همچنان همون کار رو داریم ادامه میدیم.
بله.
بارها و بارها کردیم، بی‌اعتباری اونها رو دیدیم و دیدیم که اونهایی که در زندانهای ایران اعترافاتی بر علیه خودشون کردن در بین مردم به شدت محترم شدند. وقتی که بیرون اومدن بجز احترام و محبت از هموطنانشون چیز دیگه ای ندیدن.
بله.
و در پاری از اوقات این اعتراف کرده ها تبدیل به قهرمانان ملی شدند. با وجود همه این حرف ها هنوز هم همین کارو میکنند. هنوز هم از این چند نفری که از غرب رفتن دستگیرشون کردن اعتراف میگیرن. گمان میکنم اگر دو سه تا مبل در اتاق رئیس زندان باشه و یه دست گل گلدان یم اونجا باشه همه باور خواهند کرد، مگر کسانی که مثل اونا فکر میکنن. بی گمان هیچ کس باور نخواهد کرد که اینها حرفای راستین اونهاست. یادمون نره جمله معروف مهندس بازرگان که گفته بود که مردم هر چی که من باور دارم همین هاست که الان دارم میگم.
بله.
اگه مخمنه گرفتن از پیچ اوین رد شدم حرفای دیگه زدم اونها رو باور نکنید.